از تهران استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ همراه لحظات و دقایق شما دوستان عزیز شنونده هستیم. در این لحظه از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم سکوت کتاب رو بشنوید.
سکوت کتاب.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام، شکر خدا، با نوبت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب برنامه است از شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل و ویژگی‌های مختلف صنعت نشر کشور می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، موج کارشناس برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه هم افتخار دارم که مانند نوبت هفته قبل در خدمت جناب آقای دکتر محمد رضا شالبافان باشم، متخصص روانپزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و البته شاعر، منتقد و پیش از این روزنامه‌نگار. خیلی خوش آمدین آقای شالبافان، دوباره لطف کردین دعوت ما رو پذیرفتین.
جناب بهرامی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز سکوت کتاب و خیلی خوشحالم که دوباره این افتخار رو داشتم که در خدمتتون باشم.
خواهش می‌کنم. شنوندگان وفادار برنامه سکوت کتاب به خاطر دارن که هفته گذشته ما گفتگوی خیلی دلچسب و شیرینی داشتیم درباره تخصص شما در حوزه دانشگاهی، تدریسی که می‌کنید در حوزه روانپزشکی، ارتباطمون با حوزه ادبیات، حوزه نشر و همینطور یک تحلیل و آسیب شناسی داشتیم درباره کتاب‌های روانشناسی، کتاب‌های ترجمه، کتاب‌های بومی، کتاب‌های علمی، کتاب‌های عام‌پسندتر در این حوزه و همین‌ها باعث شد که خب کل مدت برنامه هفته قبل به این موضوع اختصاص پیدا بکنه و نتونیم به وجه دیگه تخصصی شما که قبل از حتی دوره دانشگاه و تحصیل بهش می‌پرداختین، یعنی شاعری در حوزه غزل، غزل متفاوت با ته دست دار البته که سعی میکرد حتی در املا هم متفاوت باشه بپردازیم. اول از همه این که چه خبر از اون غزل متفاوت؟ آیا در این سالها صدایی از اون به گوش میرسه؟
آقای بهرامی، تو غزل متفاوت که خاطرتون هست عملا تولد غزل متفاوت برمیگرده به اواخر دهه 70 و اواخر دهه 80، روزگاری که واقعا شرایط جامعه ما کاملا در حال گذار بود از یک شرایط سنتی تر به شرایط مدرن تر و خب افرادی که هم دغدغه‌های سنتی داشتند و هم نگاهی به آینده جهان داشتند، هر کدوم برای اینکه اون وسوسه خلاقیت خودشون رو ارضا کنن تلاش هایی میکردن. خب غزل متفاوت همونجور که خودتون هم به هر حال توی جریان غزل معاصر کاملا حضور داشتید و در جریان هستید، از جاهای مختلفی شکل گرفت، از جمله کرج، شیراز، مشهد و امثال هم و شمال کشور البته
و با نام های تقریبا متفاوتی ولی همه توی یک در واقع دسته فکری. حتی
بله، در واقع ساختار ذهنی افراد این بود که در متن غزل که در واقع معشوق مشترک همه ما بود تجربیاتی رو انجام بدن که شاید تازه شروع شده بود در شعر دهه 70.
بله.
و دوستانی که در این حوزه در شعر نو فعالیت داشتند و حقیقتا هم فکر میکنم که در اون بره از زمان حقیقتا یه تلاش مؤثر و پیشگام بود و خیلی از افراد رو واقعا به خودش جذب کرد. در روزگاری که حقیقتا شما میدونید بضاعت ادبیات برای جذب انسان‌ها داره روز به روز کاهش پیدا میکنه، اونقدر مولتی مدیا برای افراد جذابه که دیگه این که ما بگیم یک هنر بتونه به تنهایی افراد رو جذب کنه و علاقمندان مثلا ادبیات شکل بگیره، علاقمندان هنرهای نمایشی شکل بگیره، امثال هم واقعا داره کاهش پیدا میکنه.
یک یاداوری بکنیم، همین دوره‌ای که شما گفتید، یعنی اون چیزی که میگفتن غزل نو، یواش یواش یک شبه مانیفیست های یا مانیفیست های پیش اومد با عنوان های متنوعی مثل غزل متفاوت، غزل پیش رو، غزل آوانگارد، غزل چریک، غزل پست مدرن و حتی فکر میکنم یکی دو تا عنوان دیگه هم بود و هر کدوم از اینها تداعی کننده برخی از شاعران غزل سرای جوان هستند، برخی از حتی گروه های غزل سرایان، همونطور که گفتیم برخی محفل ها در برخی از جلسه های ادبی در برخی از شهرها، که در حالی که خیلی از اینها همدیگر رو رد میکردن یا حتی حرف همدیگر رو قبول نداشتن، عملا داشتن همونجایی که شما گفتید یک موضوع رو دامن میزدن و اون همین که ما باید تغییرهای مدرنتری ایجاد بکنیم در غزل برای جذب بیشتر مخاطب، مخصوصا مخاطب جوان.
بله درست، دقیقا درست میفرمایید. به نظرم شرایط خب الان خیلی ساکت تره. این اتفاقاتی که در سالهای پایانی دهه 80 و دهه 90 افتاد، عملا جریان غزل متفاوت رو مانند خیلی از جریانهای ادبی کم کم به سمت سکون و سکوت بیشتر برد.
بله.
و شاید هم یکی از دلایلش این بود که حقیقتا فکر میکنم که خیلی از افرادی که توی این جریان بودن با گذشت زمان دغدغه هاشون تغییر کرد، دغدغه های اجتماعی حقیقتا تغییر کرد در سالهای دهه 80 بهرامی، خودتون خاطرتون هست.
بله.
دغدغه های روشن فکری جاشون رو به چیزهای دیگه حتی دادن،
ضمن اینکه اون جوان ها کمی
پیرتر شدن،
دغدغه های فردی و معیشتیشون تغییر کرد. متشکرم. قبل از اینکه سری بزنیم به اتاق فرمان معروف، آیا شما که الان میزان قابل توجهی از ساعت‌های روزتون رو بیمارهای در واقع روانکاویتون رو ویزیت میکنید و تدریس میکنید در دانشگاه روانشناسی، با این حجم از چالش ذهنی مواجه هستید، همچنان غزل می نویسید، غزل می گید؟ آیا ممکنه که در آینده نزدیک از شما یک مجموعه غزل، یک مجموعه غزل متفاوت منتشر بشه؟
البته من با اجازهتون اینو اشاره کنم که روانکاوی نوع تخصصی از روان درمانی گفته میشه که من تخصص اون رو ندارم.
نه، من اونجا گیر کردم به خاطر اینکه باید میگفتم بیماران روان،
بیماران دچار مشکلات روانی اینا رو هر روز
نگم آره. روانی، بیمارات روانی دیگه دست دادم به هر چیزی که
سلامت باشید. حتما ادبیات جزئی از زندگی روزمره همه ماست، ولی خب قاعدتا اون انتظاری که من از خودم دارم برای اینکه بتونم مداوما آثار ادبی رو رصد کنم و بتونم زمان بذارم، میدونید گفتن اثر ادبی یه بحثه، ویرایش اون، باز ویرایش اون، اینا معمولا اثر رو تبدیل به اثر مطلوب میکنه. متاسفانه درست میفرمایید، الان ادبیات برای خیلی از ما رفتار حرفه‌ای نیست.
بله.
و ما در زمانهای فراغتمون این کار رو میکنیم که هر چقدر این زمانه پرتنشتر باشه، هر چقدر کمتر باشه، احتمال رخ دادن اثر ادبی چندان شکل نمیگیره. حتما اگر آثار به مقداری برسه که بتونم یک مجموعه دیگه ای بعد از قرار ملاقات پشت سعدی منتشر کنم، حتما اون رو به دست چاپ میدم با افتخار.
بسیار عالی، باز خواهیم گشت و گفتگو رو ادامه خواهیم داد. متشکرم. موسیقی دلانگیزی بود. یکی از مباحثی که در حوزه نشر کتاب‌های شعر و غزل ما به عنوان کسانی که علاوه بر این که آشنایی با حوزه نشر داریم تخصصی هم در حوزه ادبیات و غزل داریم میبینیم یک نوع بازگشت ادبی است در حوزه غزل مخصوصا. بعد از اون تجربه هایی که اشاره کردید در بخش اول گفتگو در دهه 70-80 اون نوگرایی ها که صورت گرفت، الان کسانی مخصوصا به مدد فضای شبکه های مجازی پسند بازار غزل هستند که شبیه سبک هندی گونه های دست چندم سبک هندی رو عرضه می کنند و این افراد در اون زمان اساساً توسط غزل سرایان حرفه‌ای یا مخاطبان حرفه‌ای غزل در درجه های سوم چهارم قرار می گرفتن، خیلی جدی گرفته نمی شدن. الان اومدن در حداقل عرصه نشر کتاب های شعر در حوزه غزل در رده های بالا قرار گرفتن، اقبال مخاطبان رو دارن. این اتفاق چرا افتاده و آیا باید نگرانش بود یا نه مرحله طبیعی است که ما پشت سر خواهیم گذاشت؟
واقعا به نظرم قابلیت شکل‌گیری این سبک نو هندی معاصر اصلا در حدی نبود که انقدر جدی گرفته شد و در شرایطی که رقابت واقعا ناعادلانه بود، یعنی خودتون میدونید غزل سرایان جریان غزل متفاوت که همون موقع داشتن فعالانه در فضای مجازی تلاش میکردن، اصلا امکاناتی از طرف دولت نداشتن که بخوان خودشون رو نشون بدن، در حالی که برعکس اتفاقی که افتاد واقعا اتفاق عجیب غریبی بود.
ضمن اینکه ناشران در واقع این نوع کتاب ها که مورد حمایت جدی هم بودن خارج از در واقع محدوده دولت و در حاکمیت قرار دارن
کاملا، و خودتون میدونید بهرامی اینکه یک کتاب بفروشه نیازمند ابزارهای خیلی مختلفیه. خیلی بعیده یک کتاب صرفا به خاطر توانایی های خودش و نه توانایی های پیرامتنی بفروشه.
بله.
یکی از دستاوردهای مهم غزل متفاوت به نظر من یک فرم نوعی بود که به غزل داد و حتی فرم ساختار شکنی بود که در غزل رخ داد. روایات متنوعی بود که رخ داد.
خب حالا شما میفرمایید که جریان دولتی باعث شد که این کتاب ها در حوزه غزل بیشتر دیده بشن، مخاطب هم به هر حال اقبال نشون داده. اگر این گونه نبود، اگر کتاب‌های غزلی بر اساس آثار غزل متفاوت و غزل نوگرا و همه اون اسم‌ها به مخاطب عرضه بشه، چه آیدی برای مخاطب داره که این کتاب‌ها ندارن؟ و این کتاب‌ها چه جذابیتی برای مخاطب دارن که غزل متفاوت نمیتونسته داشته؟
آیدی اصلی که برای مخاطب میتونه آثار هنری داشته باشه که علل قاعده به نظر من اول از همه لذت اون و اون کنش روانی هست که در مخاطب شکل میگیره و باعث میشه که فرد به یه فضایی جدا از این روزمرگی های هر روزه ما که تنش‌زا آزارنده و خسته کننده هستن نگاه کنه. به نظرم مهمترین چیزی که آیدی که یه اثر هنری میتونه داشته باشه اینه. البته من معتقدم که تعهدهای اجتماعی کاملا در آثار هنری به چشم میخوره و واقعا تعهدهای اجتماعی این روزها بیشتر شده. چیزی که خودتون خاطرتون هست، شاید ما در اون روزگار آثاری که زیادی هم متعهد بودن رو سفارشی میدونستیم.
بله.
و البته بعدن خب جریان تغییر کرد، رویکردهای جریان غزل متفاوت تا حدی نه جوری که تعهد به سمت شعار زدگی پیش بره، یه خورده تغییر کرد، ولی ماجرایی که هست اینه که من فکر میکنم ما اجازه بدیم این آیدی خود مخاطب بگیرن. وقتی که فضای بازی تغییر میکنه، زمین بازی متفاوت میشه و قاعدتا اصلا اونقدر یه طرف پروپیمون و فربه میشه و فربه به چشم میاد که دیگه اصلا گزینه‌های جانبی خیلی برای مخاطب نمیتونن اصلا دیده بشن، خب این به نظرم محدود کردن لذت افراد هست. خیلی از افراد ساختار ذهنیشون شبیه تر به غزل متفاوت تا اون غزلهایی که شما میفرمایید یا حتی آثار دیگه.
خیلی متشکرم. پس از رفت و برگشتی که خواهیم داشت به اتاق فرمان و آنچه که همکاران محترم متدارک دیدن، گفتگو رو در بخش پایانی ادامه خواهیم.
Thank you.
سپاسگزارم، خیلی عالی بود آقای دکتر شالوفان. الان به هر حال یک جمله های دیگه کلیشه شده گفته میشه که وضع کتاب های شعر خوب نیست و اساسا وضع ادبیات و شعر ما خوب نیست و اینها. بگذاریم که من شخصا با تحلیل ها و استدلال های این سخنان رو قبول ندارم و اینها رو تکرارشون رو از روی در واقع سطحی نگری های فکری و کم عمقی هایی میدونم که منجر میشه به تکرار آنچه که همگان میگوین و ما هم فکر میکنیم خب اون خوبه که بیان بکنیم. شما از منظر یک در واقع شاعر منتقد و در کنارش متخصص روانشناسی وضعیت کتاب‌های شعرمون رو انقدر نامطلوب و مخرب می‌دونید؟
من به عنوان روانپزشک فکر می‌کنم که خب جریان فرهنگی امروز ما نیاز به یه به قول معروف دوپینگ و یه حمایت جدی داره که به نظرم باید این چتر حمایتی خیلی گسترده هم باشه. فکر می‌کنم که حتماً نشر ادبی امروز میتونه خیلی فعالتر باشه. من به عنوان روانپزشک وقتی با این سوال مواجه میشم که من چه کتابی بخونم در اوقات فراغتم، باید حتما گزینه های مختلفی داشته باشم. یه نکته رو من فقط با عزتون خیلی کوتاه اشاره کنم، به نظرم من روانپزشک وظیفه دارم تلاش کنم رابطه خودم با جامعه ادبی بیشتر نگه دارم. خیلی کوتاه عرض کنم که مثلا آثار ادبی خیلی قوی ما میبینیم که من واقعا نگران اینم که اونا رو معرفی کنم به بیماران خودم. مثلا آثار یک دوست عزیزمون که غزل سر خیلی خوبه، متعدد تو افکار مرگ و خودکشی هست. خب من واقعا نمیتونم اینو به راحتی به هرشان از ادبی قوی باشه. فکر میکنم این ارتباطه باید خیلی پررنگتر باشه و من خیلی ممنونم از شما که این فضا و این موقعیت رو برای امثال من فراهم کردید و میکنید که بتونیم این رابطه رو نگه داریم. و اون موقع هست که فکر میکنم ما میتونیم آثار سازنده تری داشته باشیم. هرچند فکر میکنم حتما نوآوری در زمینه کتاب کاملا باید به چشم میاد. میدونید الان در دنیا تقریبا هیچ کتابی نیست که نسخه الکترونیک خودش رو با خودش نفروشه. الان هر کی بخواد کپی کنه خب اون نسخه رو از دست میده دیگه. یعنی نوآوری هایی میشه حتی جاهایی که واقعا کتاب خریدن هنوز فرهنگ اروپایی آمریکایی امسالام، ولی فرهنگ ایرانی هم هست. هنوز مردم ما از هدیه دادن یک کتاب خیلی خیلی لذت میبرن، حتی بیشتر از اینکه گل بگیرن، ولی از ارسال فایل ایبوک اون توی گوشیشون قطعا نه خوشحال میشن چندان، نه احساس اهمیت میکنن از طرف مقابل. فقط به عنوان شعر کلی هنوز این فضاها هست و فکر میکنم ناشرانی که تو این زمینه کار میکنن مثل شما حتما میتونن بسیار بسیار تو این زمینه فعال باشن و از این فضا استفاده کنن.
خواهش مونم. در واقع شما معتقدید که ما در زمینه ارتباط با گونه های نو و مدرن حوزه نشر باید جامعه رو به آگاهی برسونیم؟
حتما حتما فکر میکنم اینجوریه، چون به هر حال اینها دیدهای جوانی هستند که در جامعه هنوز جا نیفتادن و این البته حتما بیشتر وظیفه متخصصین این حوزه مثل من روانپزشک هست تا اینکه انتظار داشته باشم یه فردی که کار هنری میکنه و ادبی میکنه بیاد از من بپرسه.
خیلی متشکرم. حتما شنوندگان محترم برنامه تصدیق میفرمایند که دو نوبت گفتگوی بسیار جذاب و دلچسب با جناب آقای دکتر محمد رضا شالبافان، متخصص روانپزشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه، شاعر، منتقد و پیش از اینها روزنامه‌نگار. من علیرضا بهرامی با سپاس از ایشون دعوت میکنم که در نوبت بعدی برنامه هم مخاطب پر و پاقرص ما باشید با گفتگوی حتما جذاب دیگری که در خدمتتون خواهیم بود. آقای شالبافان خیلی لطف کردین، سپاسگزارم از تشریف فرماییتون.
من هم از شما و همه شنوندگان سکوت کتاب تشکر میکنم که وقت ارزشمندشون رو به صحبت‌های ما اختصاص دادن.
زنده باشید. به اتفاق شنوندگان محترم برنامه سکوت کتاب رو به خداوند منان میسپاریم تا هفته دیگر نوبتی دیگر از برنامه.
از تهران استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم. امیدوارم لحظاتتون سرشار از عشق و محبت و دوست داشتن باشه.
نازه ما هم به خدا نازیم، دل دار اگر خواهد دل و جان بخشیم، دل دار اگر خواهد روح و دل و جان بخشیم، گر باز و دهد رو سر در پاش سر اندازیم، گر باز و دهد رو سر در پاش سر اندازیم. دل بسته و در سازیم، بر هرچه خدا خواهد دل بسته و دم سازیم، بر هرچه خدا خواهد دل بسته و دم سازیم. جز مهر و صفا ما را در سینه نمی گنجد، جز مهر و صفا ما را در سینه نمی در کارگه هستی ما محرمی نامیم، در کارگه هستی ما محرمی نامیم، ما محرمی نامیم. سید غالم را. کردیم نیاز دوست، کردیم نیاز دوست، ما سید دالم را، ما سید دالم را. مردار رو نمیخواهیم ما تایر شهبازیم، مردار رو نمیخواهیم ما تایر شهبازیم، مردار رو نمیخواهیم ما تایر شهبازیم، مردار رو نمیخواهیم ما طایر شهبازیم. حق نور همی بخشد هر دم به روانه نور همی بخشد هر دم به روان ما. ما نیز به سوی ما، نیز به سوی او صدا زده می تازیم، ما نیز به سوی او صدا زده می تازیم، ما نیز به سوی او صدا زده می تازیم.
صد ثانیه با کتاب.
در باغ وحش می توانیم همه جانورانی را که در دنیا وجود دارند ببینیم. نگهبان ها از این جانوران مراقبت می کنند، به آنها غذا می دهند و قفسشان را تمیز می کنند. شیر هم مثل گربه از خانواده گربه سانان است. پوست شیر نر حنایی رنگ است. این جانور یال زیبایی دارد که در 2 سالگی رشد می کند. شیر ماده کوچکتر از شیر نر است و یال ندارد. شیر جانوری گوشخوار است و هر روز 10 کیلوگرم گوشت می خورد. در چراگاه های آفریقای ساوان شیرهای ماده به شکار می روند، اما شیرهای نر بیشتر وقتها استراحت می کند. ببر بزرگترین جانور از خانواده گربه سانان است. پوست بدنش زرد مایل به نارنجی است و خطهای راه راه مشکی دارد. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب باغ وحش از مجموعه دایره المعارف کوچک من. کتاب دایره المعارف کوچک من باغ وحش ترجمه رویا خویی و از انتشارات مهراب قلم منتشر شده.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی هویج بالنگ طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مرا.